منطقه و دنیا شده و رسانه های دنیا هم از مسئله‌ای که تلاش میکردن به عنوان یک ضعف بزرگ برای جمهوری اسلامی یاد بکنن، الان دیگه به عنوان یک نقطه قوت برای نظام جمهوری اسلامی یاد میکنم. خدمت شما.
بله آقای صادقی، یه نگاهی هم داشته باشیم به حال فضایی که قبل از انتخابات به حال رسانه‌های خارجی و در کنار اون به حال رسانه‌های فارسی زبان بیگانه تلاش می‌کردن به حال حضور مردم در انتخابات رو کم رنگ بکنن. یه بحثی که وجود داره این هستش که اینها به حال از تکنیک‌های مختلفی استفاده می‌کنن برای اینکه به حال فضای انتخابات روی فضای دلسرد کننده‌ای برای مردم ایران به حال معرفی بکنن. در بررسی نحوه مواجهه این گونه رسانه‌ها با موضوع انتخابات در ایران چه تکنیک‌هایی رو ما شاهد بودیم که به هر حال اونها ازش استفاده کردن؟ خب خیلی از موقع ها به هر حال بحث کوچک‌نمایی دستاوردهای دولت‌های گذشته یا بزرگ‌نمایی نقاط ضعف یا به هر حال سکوت در مقابل برنامه‌های عملیاتی و موثری که رقبای انتخاباتی مطرح می‌کنن معمولاً از جمله ابزارهایی هستش که این رسانه‌ها به کار می‌گیرن.
بله ببینید، همونطور که شما گفتین یک ابزار اونها تصویرسازی نادرست از واقعیت‌هایی که اکنون در ایرانه. یکی از در واقع روزنامه‌نگاران قدیمی که الان در واقع جزء افراد اپوزیسیونه در واقع جمهوری اسلامی به شمار میاد، در واقع جزء روزنامه‌نگاران معانده که در این رسانه‌ها هم قلم میزنه و هم مینویسه و هم میگه و دیروز یک عکسی منتشر کرد. میخوام یک نمونهش رو به شما بگم. یک تصویر بود که تعدادی خانوم ایستاده بودن، حالا با یه چهره‌هایی ایستاده بودن منتظر رأی دادن، بعد بالاش نوشته بود که اگه نمیدونم فلان سال بود اینا شاد بودن، اینا الان ناراحتن. و توجه نکرده بود که هیچ کدوم از اینها ماسک ندارن و در واقع یک تصویر آرشیوی از سالهای پیش رو پیدا کرده بود و اون رو کرده بود ابزاری برای در واقع تحقیر انتخابات ایران و در واقع در ساعاتی هم این رو منتشر کرده بود که اگه چند نفری هم میخوان برن مثلا توی اون دقایق باقی مونده بخوان برن رای بدن، ایشون تلاش کنه که جلوشو بگیره، که دیدیم اتفاقا در اون ساعات پایانی چه موجی از در واقع افرادی که می‌خواستن رای برن هم ایجاد شد. که بعد این در واقع توییتی که ایشون زده بود
بله
با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شد که زده بودن این گاف بزرگ آقای فلانی. خب این یکی تصویرسازی غلط که نتیجه انتخابات نشون میده که اینها در تصویرسازی غلط از آنچه که در ایران می‌گذره در واقع ناموفق بودن، نتونستن این تصویر. نکته دومی که یک در واقع یک حربه قدیمی دارن، اونم استفاده از شهروند خبرنگاره که حالا عوامل به اصطلاح خیلی کوچک و اندکی که در ایران دارن اون هم با تصویرسازی های غلط مثلا توی حوزه هایی رفتن که حالا دم ظهر هیچ کس نبوده یا تعداد افراد اندکی بوده، اون رو هی در تلویزیون هاشون نشون میدادن که متعدد نشون میدادن که مشارکت پایینه.
بله.
بعد شما در ساعات پایانی شب دیدید که در واقع چه صفهای بزرگی تشکیل شده بود که اصلا دیگه امکان تمدیدش بیشتر از اون نبود و میخوام بگم که از تمام ابزارها استفاده شد، از که از مسئله تایید صلاحیت ها گرفته تا افرادی که در واقع نتونستن مجوز ورود پیدا بکنن، بعد اومدن روی شخصیت هایی که داشتن تشویق به حضور میکردن حتی از سمت جناحی که الان در واقع جناح پیروز نیست، افرادی بودن که تشویق به حضور میکردن، حتی حملات شدید به اونها رو شروع کردن، تصاویر اونها رو پخش میکردن، حتی در خارج از کشور دیروز دو سه تا فیلم آمد دیدیم که چه حملاتی رو گروهکای در واقع جنایتکار و تروریست در واقع منافق خارج از کشور چجور حمله میکردن به افرادی که اومده بودن رأی بدن و اون روی واقعی خودشون رو نشون دادن. اما خروجی انتخابات نشون میده که نتونستن موفق بشن. مشارکت قریب 50% در شرایط کرونا با این وضعیت اقتصادی که به همه کشورهای دنیا، نه فقط ایران، حتی به ایالات متحده، حتی کشورهای اروپا اقتصادشون لطمه خورده و این لطمه خوردن به اقتصاد طبیعی است که در واقع به هر انتخاباتی لطمه میزنه، اما در جمهوری اسلامی بالای 50%، قریب 50% شرکت کردن. و نکته مهمش اینه که دیدن رسانه‌های خارجی افراد مهمی از جناحی که امروز برنده انتخابات نشده، یعنی نامزدشون برنده انتخابات نشده، تا لحظات پایانی انتخابات تشویق به حضور در مردم، حضور مردم در انتخابات میکرد. به همین دلیله که امروز رسانه‌های خارجی، خصوصا رسانه‌های اپوزیسیون، تلویزیون‌های معاند، نگاه بکنید هیچ بحثی دیگه راجع مشارکت ندارن. حالا اومدن روی مصداقی که پیروز شده، اومدن روی تحلیل آراء در واقع ریخته شده به صندوق‌ها. یعنی اون نکته‌ای که مدت‌ها و ماه‌ها، بعضن حتی یکی دو سال تلاش کردن روی مقبولیت زدایی و مشروعیت زدایی از نظام مانور بکنن، این رو دیگه موفق نشدن. حالا اومدن سیاه‌نمایی تیم افرادی که منتخب هستن و نتیجه انتخابات. به نظر میرسه که انتخابات در جمهوری اسلامی در سال 1400 که اونها میخواستن به عنوان نقطه ضعفی علیه نظام استفاده بکنن، امروز نقطه قوتی است برای جمهوری اسلامی.
بله آقای صادقی، حالا ما به حال فضای قبل انتخابات، زمان برگزاری انتخابات رو پشت سر گذاشتیم و به حال رسانه‌های خارجی در این دو مقطع به حال با توجه به شرایطی که وجود داشت واکنش‌های خودشون رو هم عرضه کردن. از این پس با به حال نهایی شدن به حال رئیس جمهور منتخب، به نظر شما واکنش رسانه‌های خارجی به فضای پسا انتخابات چگونه خواهد بود؟
ببینید، از دو منظر میشه این مسئله رو بررسی کرد، یکی در کوتاه مدت، یکی در بلند مدت. در کوتاه مدت همچنان فضای رسانه‌های خارجی متأثر از نتیجه انتخابات خواهد بود. امروز هم واشنگتن پست هم رویترز به درستی به این مسئله اشاره کردن که خیلی پررنگ که در واقع مشارکت در انتخابات مشارکت مقبولی بوده. با توجه به شرایط کرونا و وضعیت اقتصادی گفتن مشارکت غیر منتظره و بالایی بوده. این یک نکته که ما در کوتاه مدت همچنان باید منتظر تحلیل نتایج انتخابات از سمت این رسانه ها باشیم. اما اون چه که در بلند مدت رو خواهد داد چیزی غیر از این است. ما باید منتظر باشیم به شکل طبیعی که حالا اونها روی دولت منتخب میخوان سیاه نمایی بکنن. بله. حالا این فرد رو به عنوان وزیر خارجه خودش انتخاب کرد، معناش این استش که میخواد این شکل از سیاست رو داشته باشه، یا فرد دیگری رو به عنوان فلان نهاد در جمهوری اسلامی انتخاب شده. اون به شدت براشون بحث سیاست خارجی مهمه، اینکه چه تیمی در تیم آقای رئیسی، چه تیمی بخش سیاست خارجی رو به عهده خواهد گرفت، اگر مذاکرات تمام نشه کدام تیم مذاکرات رو ادامه خواهد داد، مسئله منطقه‌ای ایران چه شکلی پیش خواهد رفت، آقای رئیسی چه موضعی در منطقه خواهد گرفت و مسائلی از این دست. اگر اینها رو کنار هم بگذاریم، به نظر میرسه که این رسانه‌ها تلاش گسترده‌ای رو برای تصویرسازی نادرست و ایجاد ترس از دولت منتخب در واقع آغاز میکنن. من فکر میکنم به جهت اینکه هویت آقای رئیسی و شکل رفتاری که ما از ایشون دیدیم، ایشون انسان بسیار با تدبیری هستن، با در واقع آرامش تصمیم میگیرن، از حاشیه‌ها دوری میکنن، دیدیم در مناظره ها هم تلاش کردن که وارد مجادلات بیهوده نشن. به هر حال امروز ایشون رئیس جمهور هستن، رئیس جمهور منتخب ما هستن.
بله.
به نظرم میرسه که تیم خوبی رو هم بتونن تشکیل بدن. فکر میکنم که با نگرش، نگاه و نوع عمل کردی که ما از آقای رئیسی خواهیم دید، مثل اون چیزی که ما در قوه قضایی از ایشون دیدیم، فکر میکنم به همون شکل خواهد بود و این منتهی خواهد شد به اینکه تصویر سازی که رسانه‌های خارجی خصوصا اپوزیسیون از دولت منتخب ما خواهند داشت منطبق با اون چه که در واقعیت هست نخواهد بود.
بله.
و همین عدم انطباقش باورپذیری ادعاهای اونها رو در طولانی مدت دچار مشکل خواهد کرد.
خیلی متشکرم جناب صادقی.
سلامت باشین.
با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشین. خواهش میکنم.
خداحافظتون باشه. از شنونده نگاهی داشتیم به واکنش های رسانه های خارجی به موضوع انتخابات در ایران در قبل و بعد از برگزاری انتخابات. آقای مصطفی صادقی سردبیر نشریه مثلث در این بخش با ما همراه بودن. خب عزیزان شنونده، بدون خط خوردگی رو از رادیو گفتگو میشنوید. شنوندگان محترم رادیو انتخابات هم به طور همزمان این برنامه رو میشنوند. ما در این بخش در خصوص ضرورت تقویت فضای کار و تلاش با پایان یافتن رقابت‌های انتخاباتی می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر ابوذر یاسری از کارشناسان مسائل سیاسی در این بخش با ما همراه هستند. جناب یاسری سلام بر شما، عصر بخیر.
سلام علیکم، بنده هم خدمت جناب عالی آقای عسکری و همه شنوندگان این برنامه عرض سلام و عصر بخیر دارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر یاسری. خب انتظار طبیعی مردم این هستش که با پایان یافتن رقابت‌های انتخاباتی و به حال شاید آنچه که به عنوان مجادله‌های سیاسی هم در فضای تبلیغات انتخاباتی نام بگیره، باید فضای کار و تلاش برای حل مشکلات و معضلات مردم به ویژه ضرورت‌هایی که در حوزه معیشت و اقتصاد وجود داره مورد توجه همه جناح‌ها و در واقع گروه‌های سیاسی قرار بگیره. از نگاه شما هر فرد در هر جایگاهی چگونه میتونه در کارآمدسازی دولت آینده سهیم بشه؟
من پیشاپیش این حماسه حضور درخشان و شگفتی ساز ملت رو خدمت خود ملت اولا تبریک عرض میکنم و امتنان خودم رو از یکی یکی افرادی که تشریف آوردن و رأی دادن رو ابراز میکنم. اما راجع به پرسشی که مطرح فرمودید، واقعیتش این هستش که کشور ما امروز هم به لحاظ به هر حال اون نیاز ذاتی و همیشگیش به پیشرفت و هم بالاخره قدری عقب افتادگی هایی که در این چند ساله ما شاهدش بودیم، نیاز مبرم و ضروری داره به حرکت. خب به حمد الله ما مؤلفه های مختلفی در این کشور داریم که هم این نیاز رو واقعا برطرف میکنه و هم این که ظرفیت های خیلی گسترده‌ای داریم که میشه ازش استفاده کرد. به عنوان مثال نیروی انسانی متخصص ما که بیش از 4,800,000 ما تحصیل کرده رو داریم به لطف الهی و 1,000,000 اعضای هیئت علمی داریم. بعد الله به لحاظ تعداد مهندسمون رتبه اول یا دوم رو در جهان داریم به درصد جمعیت. از طرف دیگه پیشرفت‌های شگفت‌انگیزی که باز همین نیروی انسانی متخصص داشتن در عرصه تولید علم، تولید فناوری و صنعتی سازی در بعضی از بخش‌ها صورت گرفته، خب اینها یک فرصت بسیار بزرگ در اختیار منتخب ملت و منتخبان ملت در هم ریاست جمهوری و هم عرصه شوراهای شهر روستا قرار میده و اون رأی مردم به ویژه به گفتمان ما میتوانیم و نگاه به داخل که نشون میده که مردم ما نمیخوان که ظرفیت کشور معطل بماند تا به هر حال غربی ها یا شرقی ها اجازه پیشرفت ما بدن. اینا همین ضرورت رو ایجاد میکنه که هم دولت منتخب و هم در واقع کسانی که منتظر فرصت بودن الان باید بشتابند و با سرعتی بیش از حد متعارف در واقع این کار رو به پیش ببرند. در سطوح مختلف هم این رو میشه تعریف کرد، یعنی اولا در سطح مسئولین، دو در سطح خود مردم و نخبگان. یعنی دولتی که میخواد الان کار رو به پیش ببره اینطور نیست که بتونه بریده از مردم حرکت بکنه. اگر ما خاطرمون باشه الگوی اقتصادی انقلاب اسلامی و اساساً الگوی پیشرفت انقلاب اسلامی الگوی مردم سالار و الگوی مردمی هست، الگوی جهاد هست. ما باید دولت ما باید ظرفیت ها رو برای حضور مردم در عرصه‌های مختلف اقتصاد و تولید و به هر حال پیشرفت فراهم بکنه. و باز ما نمونه های این رو زیاد داریم در همین سالهای اخیر. مردم ما اثبات کردن که واقعا حاضرن میدان بیان و تلاش بکنن در همین عرصه‌ای که در همین سالها داشتیم، آخریش همین عرصه کرونا که ما گرفتارش بودیم.
بله.
خب همین مهندسین ما، همین جوانهای ما، همین زنان و مردان پزشک ما از حضور شما، اینها بودن که ما رو بر تاروک جهان نشاندن با تولید واکسن. بالاخره این مسئله غیر قابل انکار هستش که ایران اسلامی امروز یکی از 5-6 کشور بزرگ تولید کننده واکسن در جهان هست و کشورهای اصطلاح پیشرفته امروز نیازمند آمدن و تنظیم عقد قرارداد با ایران هستند. در بحث ونتیلاتور، در بحث‌های مختلف دیگری، بچه‌های ما در همین عرصه کرونا ما رو به پیش بردن.
بله. آقای دکتر یاسری، یکی از مباحث هم که در همین رهگذر به حال ضرورت تقویت فضای کار و تلاش با پایین یافتن رقابت‌های انتخاباتی مطرح میشه هستش که به حال دولت 13 بتونه از ظرفیت رقابای انتخاباتی هم استفاده بکنه، آنجایی که به حال برنامه‌هایی که این رقبا در فضای تبلیغات انتخاباتی مطرح کردن میتونه یک فضای مکملی باشه برای برنامه‌های رئیس جمهور منتخب و دولت 13 که در یک همافزایی بتوانند به حال مشکلات کشور رو در یک فرصت سریعتری حل بکنن. این فضا چگونه میتونه فراهم بشه آقای دکتر؟
قطعا همینطور هست. یعنی ما نیاز به تقریبا یک دولتی داریم که به صورتهای غیر آلمانه و غیر کارشناسانه حرکت نکنه، حقیقتا از ظرفیت کارشناسی کشور به تمام استفاده بکنه. حالا این کارشناسان چه نگاه سیاسیشون فرض فرمایید که توی جبهه بندی های متداول تقسیم شده باشه یا نشده باشه، یا داخل کشور باشه یا خارج از کشور باشه. و البته همین رو هم دیدیم تقریبا توی بیان رئیس جمهور منتخبمون که ایشون در واقع در سخنان خودشون رو فردی مستقل مطرح میکردن و این خیلی مطلب خوبی است که در واقع رئیس جمهور توان خودش رو منحصر نکنه صرفا. البته ما خب در دوره فعلی شاهد بودیم که در این 7-8 ساله که حتی از ظرفیت اقتصاددانان حتی یک جناح سیاسی هم استفاده نشد. یعنی رهبر انقلاب بارها تاکید فرمودن، من تاکیدشون رو تو ذهنم هست که فرمودن لااقل از اقتصاددانهای همفکر خودتون بهره بگیرید و ما ندیدیم این رو که این استفاده شده باشه. البته باید قطعا از تفکرات مختلف و با یه برنامه، قاعدتا با یه برنامه، چون کشور ما کشور بزرگی هست. یعنی ما 17 کشور جز 17 کشور یا 18 کشور بزرگی هم به لحاظ جمعیت، به لحاظ مساحت، و این حرف کمی نیست و حتما باید از یه قوه عاقله به هر حال متراکمی و به هر حال کارشناسان مهمی که در ما داریم، هم جوان هم به هر حال با تجربه، هر دوی اینا هستن امروز. من میخوام به شما عرض بکنم که شاید ما مثلا 20 سال پیش این رو نداشتیم، 16 سال پیش این رو نداشتیم، حتی شاید 8 سال پیش این ظرفیت رو که امروز بچه‌های جوان خوشفکر تحصیل کرده متخصص پی‌اچ‌دی در عرصه‌های مختلف علمی در انتهای درجه علمی داریم که بنده هم وارد مجلس شدن امروز، یعنی بدنه اقتصادی مجلس ما که اینا هستن، و هم انشالله در دولت ما حضور پیدا بکنن. و ما اون چیزی که نداشتیم در پیشینه انقلاب اسلامی همین طیف جوانی بودن که خود باور باشن. بالاخره خب میدونید که دنیا به لحاظ اقتصادی تابع دو تا جناح علمی غربی و شرقی بوده، نگاه سوسیالیستی، نگاه کاپیتالیستی. ما امروز جریان سوم خود باور مبتنی بر اقتصاد مقاومتی، اقتصاد اسلامی رو داریم که
بله.
انشالله در این دولت امیدواریم که مردم شیرینی این نگاه جدید رو حتما حس بکنن و انشالله دولت 13 بتونه ملت بزرگ ما رو به آرزوهای تاریخی خودش و به اون جایگاه و سابقه تاریخی تمدنی خودش و علمی خودش بنشونه. من همینجا داخل پرانتز عرض بکنم که ملت ما و کشور ما در قرن 3، 4، 5 در اوج جایگاه علمی جهانی بوده، نه در شرق جهان نه در غرب جهان.
بله.
کشوری به پای ایران نمیرسیده و انشاءالله ما نیازمند این هستیم که این حتما به جایگاهی بالاتر از اونم انشاءالله ما بتونیم دست پیدا بکنیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم از حضورتون جناب یاسری، با شما خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر باشه.
متشکرم، بنده هم شما رو خدا بزرگ.
خیلی متشکر، خدا نگهدارتون باشه. ضرورت تقویت فضای کار و تلاش با پایان رقابت‌های انتخاباتی موضوع گفتگوی من بود با آقای دکتر یاسری از کارشناسان مسائل سیاسی. ده و 51 دقیقه و آخرین بخش گفتگوی. خب روز گذشته همزمان با برگزاری انتخابات 13 دوره ریاست جمهوری، انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا هم در کشورمون برگزار شد. به همین مناسبت نگاهی خواهیم داشت به عملکرد شوراها در بهبود مدیریت شهری. آقای دکتر ابوالفضل ابوترابی از اعضای کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در این بخش با ما همراه هستند. جناب ابوترابی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، همچنین تبریک اعیاد و ایام و حماسه‌ای که مردم ایران خلق کردند.
خیلی متشکر آقای دکتر ابوترابی. خب به هر حال ما چند دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا رو برگزار کردیم و حالا رئیس جمهور منتخب هم به حال شعار دولت کار و کرامت رو داره، در برنامه‌هاش موضوع مقابله با فساد و به حال تأمین گسترده عدالت و به حال برقراری معیشت سالم رو در کنار سایر به حال مواضعی که مطرح کرده به حال اونها رو به عنوان بر رویکردهای اصلی خودش در دولت 13 معرفی کرده، که به نظر میرسه به حال شوراهای اسلامی در شهرها و حتی روستاها هم باید رویکردهاشون مطابق با به حال آنچه که در بالا دست دولت تعیین میکنه سوگیری داشته باشن. از نگاه شما در حال حاضر چه ضرورتهایی برای شوراهای شهر وجود داره که میتونن به عنوان یک کارگزار مکمل در کنار مردم، در کنار دولت به مردم عزیزمون خدمت بکنه؟
یکی از محاسن این دوره ریاست جمهوری پرداختن به امورات حکمرانی مطلوب بود. حکمرانی مطلوب یعنی این که ما امورات محلی و کار مردم رو به مردم بسپاریم. امروز یکی از قواعد دموکراسی و مدنی واقعی اینه که مردم بتونن تو امورات محلی خودشون نقش‌آفرینی کنن، تو جزء بشن، که بهترین ظرفیت، ظرفیتی که در قانون اساسی به خوبی دیده شده، پارلمان‌های محلی هست. یعنی پارلمان محلی همون شوراهای شهر و روستایی است که ما داریم و در قانون اساسی دیده شده. البته در قانون اساسی به زیبایی و درست بسیار اختیارات شوراها رو زیاد دیدن، که متاسفانه در حال حاضر شاید از اون اختیارات بسیار زیادی که به معنی واقعی پارلمان محلی باشه به شوراها شاید 10% اختیار.
آقای دکتر ابوترابی، خب ظاهراً ارتباطتون با
پارلمان محلی داده بشه، باید نظارت به شوراها را هم زیادتر کنیم. شوراهای ما در حال حاضر شعارهایی هم اگر بدن خیلی در توانشون نیست، چون اساساً خیلی جای مانور ندارن، قوانین خیلی دست و پاشون رو بسته و طبیعتاً نمیتونن خیلی اون شعارهایی که دادن انجام بدن. که توی این کاندیداهای ریاست جمهوری هم تو اکثر شعارهای ریاست جمهوری و کاندیداها بحث تفویض اختیار و گذاری امورات محلی به مردم و در یک کلام اون سیاست قانون اساسی ما و جمهوری اسلامی و اسناد بالادستی الاقی مقام معظم رهبری، کار مردم رو بسپاریم دست خود مردم. لذا این مستلزم اینه که ما قانون اصلاح کنیم. خوشبختانه تو طرح مدیریت جامعه شهری و روستایی اتفاق داره میفته، کلیات هم در کمیسیون کاملا و جزئیات تایید شد و نوبت صحنه قرار گرفت که ما بتونیم اگر عدالتی شوراها یا شعاری میدن که در حال حاضر اختیاراتشون بسیار بسیار محدوده، اون وقت دیگه شوراها بتونن اون اختیاراتی که واقعا مردم ازشون انتظار دارن و انتظار قانون اساسی و اسناد بالادستی هم مبتنی بر همین موضوع و شعارهای کاندیداها هم اکثرا همین بوده که واگذاری و تفویض اختیارات به محلی ها انشاءالله به معنی واقعی تحقق پیدا کنه. شعار عدالت محوری شوراها وقتی تحقق پیدا میکنه که اختیار شوراها از این که هست بیشتر شه، البته به شرط به اصطلاح نظارت بیشتر بر شوراها و نظارت و دخیل کردن مردم در تصمیمات شوراها که مثلا بتونن برن تو شوراها نطق داشته باشن، مردم بتونن با مکانیزم و اپلیکیشن موبایل های خودشون نسبت به مصوبات شوراهای شهر نظر بدن، اگر رد کردن اون مصوبه با 51% مردم اگر رد کردن با موبایلاشون که رأی میدن، اگر رد کردن اون مصوبه رد شه، یعنی ما مردم مشارکت بدیم به صورت مدنی تو تمام مصوبات شهر و روستاشون، این میشه کار مردم رو به مردم سپردن.
بله خیلی متشکرم از توضیحاتون جناب ابوترابی، با شما خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر باشه.
بله
خدا نگهدارتون. از آن شنونده نگاهی داشتیم به فرصت‌های جدید شوراهای اسلامی و شهر و روستا در عرصه خدمت رسانی به مردم با در واقع شروع دور تازه‌ای از فعالیت‌های شوراهای اسلامی شهر و روستا در کشورمون. آقای دکتر ابوالفضل ابوترابی از اعضای کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در این بخش با ما همراه بودند. خیلی متشکریم از همراهیتون عزیزان شنونده‌ای که از رادیو گفتگو و رادیو انتخابات برنامه امروز بدون خط‌خوردگی رو شنیدید. اوقات خوبی براتون آرزو میکنم، در پناه حق باشید.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، رسیدیم به ساعت 20. دعوت میکنم با هم بشنویم گفتگوی فرهنگی رو با موضوع 7 چالش فرهنگی برای دولت آینده.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم.